صدای ما را از ماه می شنوید. پر عاشقانه ماندگار از شارلوت مری ماتیسن.
برگردان میمنت دانا،
نشر نگاه.
با بازی هنرمندان بهرام ابراهیمی، علی زرینی، راضیه هاشمی، بهادر ابراهیمی، میلاد تمدن
و مریم موقر، یاشار ابراهیمی، گشتاس بمجدی، سمانه قدیری.
با حضور و کارگردانی رضا عمرانی.
قسمت اول،
آره شارلوت، با اینکه بهار اومده ولی هنوز شبا سرده.
آقای ویلیام، آقایی که اسمشو نمیگن میخوان شما رو ببینن. میگن که شما اونو میشناسین، ولی من هرگز اونو اینجا ندیدم.
بسیار خوب، راه نماییش کن.
بله آقای ویلیام.
یک دقیقه بعد راجر دالتون در آستانه اتاق نمایان شده و با تبسم همیشگیش به من نگاه میکرد، با همان قد بلند و اندام ورزیده، البته کمی لاغرتر. موهای شقیقه‌اش هم کاملا خاکستری شده و رنگ رویش سوخته و هوا خورده بود. با چشمان گیرا و درخشان مثل این بود که میخواست سوالی کند.
سلام ویلیام، اجازه میدی بیام تو؟
تویی؟ عجب.
اگه میل نداشته باشی از همین رایی که اومدم برمیگردم.
لوس نشو، بیا بشین و همه چیو برای من تعریف کن. روبروی شومینه نشستیم و من گیلاسی نوشیدنی به او تعارف کردم و منتظر شدم. قیافه او چنان می نمود که از مسافرت دور و درازی بازگشته باشد. راجر بی حرکت و ساکت نشسته و در رویای عمیقی فرو رفته بود. پس از لحظه ای چشمانش را به من دوخت و سکوت را شکست.
من از پذیرایی تو شک نداشتم و برای موضوعی پیشت آمدم، چون تو تنها فردی هستی که من میتونم به اون روی بیارم. برای اینکه فکر میکنم تو میتونی قضایا رو از دریچه حقیقت ببینی.
امیدوارم اینطوری باشه که میگی.
البته تو میتونی بگی که ننگ یک دوره 3 ساله زندان کافیه تا هر دوستی از دیدن من ابا کنه. رفتن من به زندان نتیجه عملی بود که از من سر زد و این طبیعی بود. ولی ویلیام، بدون که وجدان من آلوده نیست. به خدا سوگند میخورم که وجدان من از هر خلاف و جنایتی مبراست.
حدود 4 سال پیش، هنگامی که قاضی دادگاه راجر دالتون را به جرم اختلاس به 3 سال حبس محکوم کرد، نکته‌ای که بیش از همه توجه حاضران در جلسه را به خود جلب می‌کرد آن بود که محکوم اندک توجهی به رأی صادره نداشت و با قدم‌های استوار و گردن برافراشته سالن دادگاه را در حالی که تبسمی بر لب داشت ترک کرد. تبسمی که حاکی از رضایت و موفقیت او بود. زنها بی اختیار می گفتند خوشتیپ است و حتی قضات نیز حس کردند که میان او و سایر محکومین تفاوت بسیار است. تمام زحمات دادگاه برای آن که بداند مبلغ مورد اختلاس که 1200 لیره بود به چه منظور دزدیده شده و متهم با آن چه کرده است به نتیجه نرسید و اغلب سوالات از متهم بدون پاسخ مانده بود. به علت این سکوت اسرارآمیز و لبخندی دائمی که بر لبان محکوم نمایان بود، او را دیوانه ای لجوج میپنداشتند و به همین سبب پژوهش خواهی او نیز رد شد. آشنایی من با راجر دالتون از زمان کودکی و دورانی که با هم به مدرسه می رفتیم آغاز شده بود، ولی پس از آن به واسطه عقاید و سلیقه های گوناگون فاصله بین ما پدید آمد. یعنی من روزگار جوانی خود را با برنامه معمولی خوشگذرانی و تفریح که رقص و فوتبال در زمستان و تنیس در تابستان که خیلی با حالا فرق داشت، یعنی تنیس عبارت بود از چای و ساندویچ و گپ زدن با خانم ها، می گذرد. ولی راجر از همه اینها بیزار بود و من تقریبا او را دیگر نمی دیدم. در کودکی صدای خوبی داشت و در دسته کر کلیسا آواز می خواند. ولی پس از بلوغ صدای او آن گرمی و گیرایش را از دست داد، وگرنه شهرتی به سزا پیدا می کرد. بی نهایت به موسیقی علاقمند بود. تقریبا همه آهنگ ها را با پیانو و ویولون و ارگ می نواخت. آری، او از همان دوران عاشق موسیقی بود. وضع اقتصادی خانواده او متوسط بود. دو برادر از خود بزرگتر داشت که شغل پدر را که تجارت بود ادامه داده بودند، ولی راجر 14 سال قبل از جنگ در یک شرکت بیمه در شهر بریستول مشغول کار شد و بعدها به لندن آمد. 32 ساله بود که به فرانسه رفت و در جنگ شرکت کرد و 41 ساله بود که زندانی شد. می گفتند خدمت خود را در جنگ با افتخارات و درجات زیاد طی کرده و با درجه سرهنگی آن را به اتمام رسانده است. در آن هنگام که زندانی بود، من هرگز به دیدارش نرفتم و نامه‌ای به او ننوشتم و همیشه متحیر بودم که چرا مرتکب چنین جرمی شده است. شنیده بودم که خانواده‌اش او را مرده به شمار آوردند. برادرانش نیز نامی از او نمی بردند و هیچ یک از رفقایش دیگر او را نمی پذیرفتند. من نیز با اینکه یقین داشتم باید دلیلی محکم برای ارتکاب چنین جرمی وجود داشته باشد، احوالی از او نپرسیدم.
از نظر قانون و از چشم اونایی که میدونن من 1200 لیره دزدیدم و به خاطر اون به زندان افتادم، یک نفر جانی و یک دزد ولگرد هستم. ولی برجهت تو در جریان همه قضایا قرار میگیری، چون اومدم خواهش ازت بکنم. بهتره بگم دو تا خواهش که هر دوش برای من خیلی مهم هستن، وگرنه مزاحم تو نمیشدم.
بگو.
من داستانی نوشتم و اگه تو اسامی شخصیت‌های اونو تغییر بدی میتونی ازش خوب استفاده کنی. کار تو نویسندگیه، اما بین خودمون باشه. هرچند که من برای نوشتن یک داستان واقعی خیلی جون کندم تا نوشتم، اما نمیدونم که تو چطور میتونی افسانه سرایی کنی و از این راه نون در بیاری. واقعا کار سختیه.
خیلی دوست دارم این داستان رو بخونم.
راستشو بگم من میخوام این داستانو به تو بفروشم، چون من 100 لیره لازم دارم.
خواهش تو همین بود؟
یکی از اونا. دومی سخت‌تره و پیش از اینکه داستانو بخونی نمیتونم اونو بهت بگم.
خب کجاست؟ داستانو تو میگم.
بیرون روی میز توی راه رو. میدونی دوست عزیز، من با 5 شلینگ زندگی کردم تا تونستم اونو بنویسم. تصمیم داشتم حتما این کارو بکنم. چند ماه پیش به محض بیرون اومدن از زندان به یه دهکده ماهیگیری نزدیک دوون رفتم. محل خلوت و دور افتاده بود. کسی منو نمیشناخت. زمستون سختی هم بود. باد و بارون و امواج دریا تنها مونس من بودن. و من نوشتم و نوشتم و نوشتم. باور کن اون چه میخونی با خون دل نوشته شده و یقیناً ارزش 100 لیره رو برای تو داره.
حتما همینطوره. خب الان کجا سکونت میکنی؟
یه اتاق توی ماریلیون گرفتم. خیلی جای بدیه. دسته دسته زنای روسپی دائما در رفت آمد هستن. وقتی اونا رو میبینم با آرایش های زننده و جواهرات بدلی و عطرهای تند، چی بگم؟
پول رو کی لازم داری؟
در حال حاضر کارهایی دارم که باید روبراه کنم. آخه خب من میدونستم که به زندان میرم و مبلغ پول نقد داشتم. غیر از اون 1200 لیره که اونو برای روزی که از زندان بیرون میام پنهان کرده بودم و با همونم تا حالا گذران کردم. و حالا بعد از مرتب کردن یه سری کارهایی که در انجام اونها امیدم به توه میرم.
دوست عزیز، تو میتونی هر چی باشه اونا انجام یافته بدونی؟
میدونستم اشتباه نکردم. خب بیشتر از این وقت تو رو نمیگیرم. نوشته هام روی میز بیرون گذاشتم. اونو باز نکن تا من برم. من برای شنیدن نتیجه داوریت غروب یک شنبه بهت سر میزنم. امروز که پنج شنبه است، به نظرم وقت کافی باشه.
من نوشته تو امشب میخونم. خب فردا بیا.
نه قرارمون همون یک شنبه. یک دنیا از تو ممنونم.
دلم نمیخواست به این زودی برود، ولی مثل این که تمام انرژی و اعتماد به نفس او که در آغاز ورود جلب توجه مرا میکرد از میان رفته بود. قیافش خسته و گرفته به نظر می رسید و این خود دلیل بر خستگی شدید اعصابش بود. پوزش خواست و با شتاب بیرون رفت. پس از رفتن او مدتی بی حرکت نشستم و بعد بسته کاغذ را با کنجکاوی باز کردم. در اینکه او جرمی مرتکب شده بود شکی نبود. حال باید می دیدم چه نوشته است. با عجله نوشته را ورق زدم و از اینجا و اونجا مقداری خواندم و در حالی که غرق دریای حیرت بودم با خود میگفتم این افسانه است. چطور ممکن است راست باشد؟ آن هم در زندگی راجر دالتون که میدانستم با زن و یگان فرزندش که دختر بزرگی بود و من آنها را ندیده بودم در یکی از محلات آرام و بیروح ولی آبرومند زندگی میکردند. می دانستم که هر روز به شهر و اداره خود می رفت و بعد از انجام کار روزانه که سالها به دان خور کرده بود در رستوران ارزانی برای صرف نهار حضور می یافت و هر شب به منزل باز می گشت تا زمستانها در گوشه‌ای کنار شومینه بنشیند و سیگار بکشد و در تابستانها به گلها و گیاهان خود آب بدهد. و حالا اگر این مطالب راست باشد و اغراق نگفته باشد، بیش از آنچه تصور شود عشق و احساسات در زندگی او وجود داشته، حتی بیش از من خوشگذران که موقعیت بهتری داشتم. هرچه بیشتر می‌خواندم بیشتر حسرت می‌بردم و آرزو می‌کردم که ای کاش به جای او بودم. شانس او، جرأت و جسارت او را داشتم. برای اینکه می‌دانستم اگر عشق هم به زندگی من وارد می‌شد، هرگز حاضر نبودم در ازای آن این همه فداکاری و از خودگذشتگی را که راجر بی تردید و بدون چون و چرا کرده بود نثار کنم. ساعت‌ها بود که می‌خواندم و هرچه پیشتر می‌رفتم فکر می‌کردم که یقیناً نصف اینها از تصورات و تخیلات اوست و حقیقت نداشته است. شب به پایان آمد. هوا روشن شد. آتش شومینه مدتی بود خاموش و اتاق سرد شده بود که من داستان را تمام کردم. سنگینی و خستگی که در بدن و روح خود احساس می کردم وادارم کرد به رخت خواب بروم و تا نیم روز بخوابم. پس از آن استحمام کنم و برای نهار بیرون بروم. اما خاطره آن داستان تمام روز با من باقی بود. سپس به منزل بازگشتم. فکر کردم کاش راجر قبل از یک شنبه به من سر می زد، ولی به یادم آمد که او میل داشت من نه تنها داستان او را بخوانم، بلکه در آن تعمق و تفکر کنم و جزئیات را در نظر بگیرم و خوب روی آن داوری و قضاوت کنم. او چنین نوشته بود: یکی از شب‌های سرد و سخت بود. باد می‌وزید و باران به شدت می‌بارید و من به سختی در آن کوچه تنگ بین ساختمان‌های بلند راهم را پیدا و طی طریق می‌کردم.
چراغ‌های کم نور در آن کوچه غم‌افزا سوسو می‌زدند و روی زمین‌های پرگل و لای سایه دراز می‌انداختند. برای یک موضوع عادی در یک همچو شبی به دنبال یک کار اداری می رفتم. شخصی که زندگی او به مبلغ زیادی بیمه شده بود، مرده بود و از آنجا که حادثه قدری مشکوک به نظر می رسید، مرا برای بازپرسی و تحقیق فرستاده بودند. از طرف پلیس هم تحقیقات به عمل آمده بود، ولی دکتر اجازه دفن نمی داد. می گفت که مرگ او مشکوک به نظر می رسد و اینک من برای تحقیق قضایا از طرف شرکت بیمه مأموریت داشتم. از زیبایی بعضی امارات، مخصوصاً معماری آنها، معلوم بود که اینجا زمانی از محله‌های شیک و آباد شهر بوده است. خانه شماره 19 که مقصود من بود، کنار یک کافه بسیار کثیف و پست و یک دکان ماهی سرخ کنی واقع شده بود. اتفاقاً این یکی از امارات زیبا بود که با پنجره‌های بلند و منبتکاری در این میان با ابهت و وقار تمام قد برافراشته بود. پس از ساعت 6 به آنجا رسیدم. از پله‌ها بالا رفتم و شماره 19 را پیدا کردم. معماری راه پله بسیار زیبا و ظریف بود و من فکر کردم که حتما خانم‌های قرن 18 با آن لباس‌های بلند خیلی از این پله‌ها بالا و پایین رفتند. آهسته در زدم. نمی‌دانم چرا به نظرم می‌آمد که اشباح در راهروها در رفت آمد بودند. در همین موقع بود که من صدای او را شنیدم. اگر من صدای آواز او را در آن روز سرد و بارانی در ساعت 6:10 بعد از ظهر نشنیده بودم، هرگز مرتکب جرمی نمی‌شدم و به زندان نمی‌رفتم و در نتیجه فردی منفور و مطرود جامعه نبودم. و شاید اگر ساختمان‌ها انقدر شاعرانه و خیال‌انگیز نبودند و احساسات و تصورات را تحریک نمی‌کردند، صدای او انقدر دلنواز و گرم به گوشم نمی‌رسید. به محض کوبیدن در، آواز قطع شد و پس از لحظه‌ای در عمارت باز و دختری جوان با من روبرو شد.
بله.
ببخشید، این شما بودید که می‌خوندید؟
بله آقا.
اسمتون چیه؟
میویس کوترل.
دختر برنارد کوترل؟
نه، دخترش نه.
پس خواهرش؟
نه خیر، من همسرش بودم.
جمله آخر را طوری با تأنی و آهسته بیان کرد که معلوم بود چندان میل به نشان دادن وابستگیش با متوفا ندارد. انقدر جوان و ظریف بود که با خودم گفتم نباید بیشتر از 18 داشته باشد. به او گفتم که به چه منظور آمدم و مرا به داخل راه نمایی کرد.
بفرمایید بشینید.
متشکرم. کس دیگه ای هم با شما توی منزل هست؟
نه، من تنها هستم.
نمی دانستم چگونه شروع کنم. هیچ میل نداشتم این طفلک را سوال پیچ کنم. یک باره به خاطرم رسید که باید جسد هنوز آنجا منتظر دفن باشد و این فکر مرا با کنجکاوی بیشتری متوجه او کرد. آنجا ایستاده، چشمانش را به زمین دوخته بود و منتظر بود سوالاتم را شروع کنم. ضمناً آهنگی را زمزمه می کرد که در چنین موقعیتی غریب به نظر می آمد. نگاهی به اطراف انداختم. اتاقی بود با سقف و پنجره‌های بلند. فقط 2 از پنجره‌ها پرده نازکی داشت. فرش کف اتاق منحصر به قالیچه نازکی بود که برابر شومینه انداخته شده بود. مبل و اساسیه چوبی گرچه کهنه و از هم گسیخته بود، ولی از چوب گردوی بسیار عالی ساخته شده و معلوم بود روزهای بهتری را به خود دیده است. همه چیز در اتاق دم از عدم توجه و بی‌علاقگی می‌زد. مقداری پارچه سیاه و یک چرخ خیاطی روی میز بود و و معلوم می شد طفلک مشغول تهیه لباس عزا بوده است. چون این به نظرم آمد که برنارد کوترل زمانی روزگاری خوب و سر و سامانی داشته است. در شرکت بیمه اسم او را با عنوان و القاب ذکر کرده و نوشته بودند که او در 60 سالگی پول خود را از بیمه خواهد گرفت و اینک در 56 سالگی فوت کرده بود. 56 سالگی و این موجود ظریف، دخترکی که یقیناً 20 سال بیشتر نداشته، زن او بوده است.
خب آقا.
خانم کوترل، خیلی متاسفم از اینکه مزاحم شما میشم. راسته که دکتر اجازه دفن نمیدن؟
بله.
شوهر شما چند وقت بیمار بود؟
حدود 10 روز.
آه. آیا شما به تنهایی ازش پرستاری میکردید؟
نه.
کی بهتون کمک میکرد؟
خواهر روحانی ماری جوزف.
ممکنه آدرس اونو به من بدید؟
بله، البته. بفرمایید.
موقع مرگ کی با اون بوده؟
اون تنها مرد.
واقعا؟
بله، ماری جوزف توی این اتاق بود و من برای خرید بیرون رفته بودم.
چه مدت بود که پرستار اونو تنها گذاشته بود؟
فقط چند دقیقه اومده بود که غذا درست کنه.
خانم کوترل، میتونید دلیلی برای مرگ ناگهانی ذکر کنید؟
نه.
ممکنه خودکشی کرده باشه؟
نه، اون همچین کاری نمی کرد.
چرا نه؟
اون از مرگ می ترسید. از تصورش هم بیزار بود. درسته که از وضع زندگی خودش راضی نبود، ولی می گفت در 60 سالگی پول بیمه عمر خودش رو می گیره و از اینجا میره و تفریح می کنه. چند سالی بیشتر نمونده بود که این کارو بکنه.
4 سال دیگه.
اون زندگی خودشو سالها پیش از این که اونو بشناسم بیمه کرده بود. شایدم پیش از این که من متولد شده باشم. من نمیدونم. بعضی وقتا لاف میزد و میگفت که حق بیمه خودشو مرتب پرداخت کرده و به زودی تمامشو میگیره و زندگی رو از نو شروع میکنه. میگفت که این مبلغ اونقدرها نیست که اوایدی داشته باشه، ولی میتونه 4 روز با اون خوش باشه. این عین عبارت اونه.
پرستارش ماری جوزف از وقتی که شوهرش مو مرده اینجاست؟
بله، ما با هم هستیم. حالا برای خرید رفته.
کی برمیگرده؟
خیلی زود. وقتی که شما در زدین من خیال کردم اونه.
میل دارم اونو ببینم.
بسیار خوب، پس بمونید. خیلی طول نمی کشه که برگرده.
من روی یک صندلی نزدیک شومینه سرد نشستم. دخترک هم رفت ابزار خیاطی خود را برداشت و شروع به دوختن کرد. کلمه ای حرف نمی زد. حتی نگاهی هم به سوی من نمی کرد و من مواظب او بودم. ضمناً حوادث 2 روز گذشته خود را به خاطر می آوردم و روی این موضوع که ممکن است مرگ این شخص غیر طبیعی باشد فکر می کردم. طولی نکشید که صدای پای سبکی شنیده شد و یکی در زد. میویس کوترل در را باز کرد و ماری جوزف وارد شد. همین که یک نفر غریبه را در اتاق دید، با کمال متانت سری به احترام خم نمود و بسته سنگینی از اشیای خریداری شده را روی میز گذاشت.
ایشون آقای دالتون هستن خواهر.
آقا؟
من از طرف شرکت بیمه مأمور بازرسی و تحقیق درباره آقای برنارد کوترل هستم که از مشتری های ما بوده. اجازه بدید. اینم کارتم.
درسته. آقای راجر دالتون.
راجب بیماری و مرگ برنارد کوترل سوالاتی از او کردم و در جوابها نکته‌ای که ثابت کند مرگ نامبرده طبیعی نبوده است به دست نیامد و دلیلی هم نداشت که سوء ظنی برده شود. پزشکی هم که از دادن جواز دفن خودداری می‌کرد، منتظر دلیل قانع کننده‌ای بود.
گمون می‌کنم کالبد شکافی بکنند.
بله بله، این کار حتما لازمه.
جسد اونجاست، تو اتاق خواب. میل دارید ببینید؟
اگه اجازه داشته باشم.
حتما، بفرمایید.
من هیچ میل نداشتم که نعش کوترل را ببینم، ولی حس کنجکاوی مرا وادار کرد پشت سر ماری جوزف از پله ها بالا بروم و به اتاق روبرو وارد شوم. چهار شمع در شمعدان های بلند در چهار گوشه تخت می سوخت. پرستار جلو رفت، ملافه را عقب زد و پیکر بی جان برنارد کوترل را نشانم داد. صورتی تیره با مو و ریش مشکی. صورتی که با وجود گرد مرگ 56 ساله به نظر نمی رسید. حتی یک تار از ریش و موی سرش سفید نشده بود و یک ذره هم اطراف چشمهایش چروک نخورده بود. من از ماری جوزف تشکر کردم و در سرسرا به او گفتم که ناچارم پزشک را هم ببینم و امیدوارم که خواهر روحانی این کنجکاوی و بازرسی را ببخشد.
شما به وظیفتون عمل می کنید آقا.
او دیگر مرا به اتاقی که بیوه جوان نشسته بود نبرد و من از پله ها پایین آمدم و در کوچه یک بار دیگر با باد و باران دست به گریبان شدم. مطب پزشک همان نزدیکی ها بود. به زودی آن را پیدا کردم. وی مردی بود مسن و اخمو و این مرگ بی مقدمه مریضش را لطمه‌ای به حیثیت و اعتبار خود می دانست.
هیچ دلیلی برای مرگ ناگهانی وجود نداشته.
خب به هر حال کالبوت شکافی نشون می ده؟
بله، فردا صبح ساعت 11.
دکتر شما فکر می کنید این مرد را کشته باشه؟
من یقین میدونم که اون به مرگ طبیعی نمرده.
فکر میکنید چه کسی اقدام به قتل اون کرده باشه؟
این دیگه کار پلیسه که قاتل رو پیدا کنه.
اگه نکته مورد سوء ظن پیدا بشه، یقیناً پلیس پیگیری و اونو تحقیق میکنه.
پلیسا رو میشناسن. اونا هیچی نمیفهمن. پلیسا شعور ندارن.
وقتی که با ترن زیرزمینی به خانه می رفتم، گزارشی را که باید تهیه می کردم در ذهنم سر و سامان می دادم. دکتر یقیناً شخص خشن و احمقی بود که برای دادن گواهی اینقدر تردید داشت. اونچه من راجع به بیماری متوفا از پرستار شنیده بودم، به آنچه دکتر می گفت مو به مو تطبیق می کرد. او نمی دانست که من با پرستار صحبت کردم. می گفتند متوفا یک ناراحتی در دستگاه گوارشی داشته است که خیلی هم مهم نبوده و قاعدتاً می بایستی با معالجه و استراحت خوب شود، ولی ناگهان فوت می کند. ظن غالب این بود که سکته قلبی بوده، ولی دکتر می گفت که دلیلی برای سکته قلبی وجود نداشته است. افکارم که همه در اطراف این قضایا سیر می کرد متوجه زن بیوه، یا بهتر بگویم بیوه جوان شد و کم کم متوجه خود برنارد کوترل، آن مرد قوی هیکل و خشن شد و بعد خواهر روحانی با آن لباس مخصوص، مهربان و حاضر به خدمت، و سپس دکتر با فکر محدودش که جز شغل خود چیزی نمیدید در نظرم مجسم می شدند. ولی در بین همه اینها با تعجب می دیدم که میویس بیش از دیگران در ژرفای افکار من جایگزین شده و توجه مرا به خود جلب کرده است. اتفاقاً آن شب همسرم ایوا و گریس دختر 15 ساله‌ام به کنسرت رفته بودند و من تنها با افکار خود مشغول بودم. آتش خوبی در شومینه می سوخت و من ابتدا شام مطبوع و گرمی را که برایم کنار گذاشته بودند با اشتها خوردم و سیگاری آتش زده و کنار آتش نشستم. نمی دانم چه باعث شد که طرز زندگی خودم را از نظر بگذرانم. ما در خانه کوچکی زندگی می کردیم و ایوا آن را مثل یک ماشین بسته‌بندی شده نگاه می داشت. پاک و تمیز، مرتب و منظم. دوستان ایوا حسرت زندگی پاک و جمع و جور ما را می خوردند. خانه‌داری و مادری در همسر من ذاتی و غیرقابل انکار بود. او خدای نظم و ترتیب و عقل و کیاست بود. ولی برای او هنر یک فرض موهوم، عشق یک امر غیر ممکن و زیبایی یک صفت غیر قابل استفاده بود. گریس دخترم نمونه کامل مادرش بود و جنبه‌های عملی امور و قضایا را مورد توجه قرار می‌داد. لباس را برای اینکه بدن را پوشیده می دارد می پوشید. موها را سفت و محکم شانه می زد و پشت سر می بست. صورتش را چنان صابون می زد که روی گونه ها و بینیش را برق می انداخت. در دوران زناشویی همه گونه وسایل راحتی را داشتم و زندگی من مثل ماشین اداره می شد، ولی مانع از این نبود که فقدان چیزی را حس نکنم. یک چیز غیر قابل وصف ولی لازم، قدری حیات، یک ذره روح. حقیقت این است که من نتوانسته بودم بفهمم که چه چیز در زندگی من کم است. هرگز تمنیات و آرزوهای خود را تجزیه و تحلیل نکرده بودم. فقط گاهی یک پرتو درخشنده، یک نوت موسیقی، یک نگاه، یک چیز شیرین و دلپذیر، یک حس لازمه حیات و زندگی برای یک لحظه خود را نشان می داد، مرا به سوی خود می کشید و مثل آهی ناپدید می شد از بین می رفت. آن شب افکار من در اطراف قضیه مرگ برنارد کوترل و اشخاصی که در این واقعه شریک بودند دور می زد. ولی ناگهان احساس کردم که جرأت نمی کنم راجع به میویس، آن موجود رعنا، آن دخترک بیوه فکر کنم. آره، جرأت نمی کردم. برای اینکه احساس می کردم تمام آن چیزهای ناراحت کننده و خواستنی، همه آن چیزهایی را که من در زندگی فاقد بودم و آرزوی آن را داشتم، همه و همه در وجود او گرد آمده است. کالبد شکافی همونطور که پیشبینی می کردیم چیزی نشان نداد. جسد دفن شد و گزارش من تهیه و به شرکت بیمه داده شد. بیمه هم پول را به بیوه کوترل داد و مطلب تا اونجایی که به من مربوط بود ظاهراً پایان یافت. اما یک حس پنهانی به من الهام می کرد که هنوز قضیه تمام نشده است. یک احساس ناراحت کننده و فریبنده که من نمی توانستم و نمی خواستم تجزیه و تحلیلش کنم در سراسر وجود من حکم فرمایی می کرد. روزها سپری شد و من نمی توانستم چون این چیزی را قبول کنم. روزهای یک نواخت و خسته کننده‌ای که از منزل به اداره و از اداره به منزل می رفتم. من نمی توانم به آسانی حالت آن روزها را تشریح کنم. مثل اینکه خاطره‌ای وهم‌آمیز از روزگار گذشته، یک حس فراموش شده در حافظه جامد و بی جان من قوت می گرفت. من موجودی ناراحت، عصبی و بی حوصله شده بودم و از شیوه زندگی خود هر لحظه بیزارتر می شدم و به اندک بهانه‌ای به زن و دخترم خورده می گرفتم. ایوا، چرا گریس اینقدر دختر بی احساس و بی روحی از آب در اومده؟
گریس تو سنیه که هر دختری همینطوریه. در آینده درست میشه. اون خیلی باهوش و با استعداده. مطمئنم تحصیل تو دانشکده علوم خانه‌داری اونو تغییر میده.
دانشکده علوم خانه‌داری اونو تغییر میده.
گمان میکنم گریس تو این رشته‌ای که انتخاب کرده خیلی پیشرفت کنه.
انتخاب کرده یا اونو وادار کردن؟ آخه کدوم دختری اگه عقلش سر جاش باشه همچین رشته‌ای رو انتخاب میکنه؟
هر دختر عاقلی این کارو میکنه.
بله، اگه اراده داشته باشه که انتخاب کنه.
این چه لحن صحبت کردنه؟ اصلا تو یه چیزیت میشه.
پدر ایوا 10 سال بعد از ازدواج ما فوت کرده و ارثی برای او گذاشته بود که به هیچ عنوان با آن دست نمیزد. ایوا هرگز در کاری با من مشورت نمی کرد و هیچ برنامه‌ای در منزل ما با نظر من تنظیم نمی شد. آنها به یکدیگر تعلق داشتند، شکل هم بودند، مثل هم فکر می کردند، لباس می پوشیدند و مثل هم احساس می کردند. کوچکترین وجه اشتراکی بین ما نبود. شاید بسیاری که ظاهر زندگی مرا می دیدند، حسرت چنین زندگی راحت و آبرومندی را در دل داشتند و حسد می بردند. ایوا از زمان دوشیزگیش با هوش و با استعداد بود و حالا هم زنی مستقل و کل شخ شده و به همین جهت تمام احساسات و اتکای به نفس را در گریس از بین برده بود و تمام رموز زندگی حاضر و آماده به او تحویل داده می شد. به نظر من شرح جزئیات زندگیم تا حدی در اینجا لازم بود، وگرنه هر کس ظاهر امر را می دید و قضاوت می کرد مرا احمقی بی شرف می دانست. در صورتی که من در تمام طول این مدت و قضایایی که اتفاق افتاد می دانستم کوچکترین لطمه‌ای به زن و دختر من نخواهد خورد. تنها چیزی که آنها از دست می دادند حضور من در خانه بود که آن هم موقتی بود. چنان فراموشم میکردند که گویی من اصلا وجود خارجی نداشتم. درست 20 روز بعد از این ماجرا و پس از اتمام کار اداری برای دومین بار به خانه میویس رفتم. هوای ماه فوریه در آن روز شبیه روزهای بهاری بود. سرما از بین رفته بود و آفتاب گرمی می درخشید. حال عجیبی داشتم. گویی در قلبم آهنگی زمزمه می کرد. زمزمه عشق. زمزمه جوانی و آزادی. و این نوای ماجراجویانه ناراحتیم را به سرحد جنون رسانده و آرامش را از من برده بود. شاید منی که زندگیم جز کار یک نواخت اداره و منزل سرد و بیروح مفهومی نداشت، این حق را نداشتم که به عشق و ماجرا، گلهای سرخ و تاجهای افتخار و زنان زیبا فکر کنم. اما من از کودکی با این افکار به خواب می رفتم، حالا هم فقط عشق و ماجرا پنهانی در قلبم نهفته بود و در خونم جریان داشت و برای ادامه حیاتم لازم بود. آن شب پس از اتمام کار بی اختیار مانند آدم تبداری به سوی خانه میویس حرکت کردم. با خودم فکر می کردم آیا هنوز آنجاست؟ چه بهانه‌ای برای این ملاقات بتراشم؟ آیا از این کار خشمگین خواهد شد؟ از پله‌ها بالا رفتم و در را کوبیدم. این دفعه سکوت همه جا را فرا گرفته بود و آواز و زمزمه‌ای نبود که مرا دگرگون سازد.
شب بخیر.
شب بخیر مادام. اجازه میدید بیام تو؟
بله. بفرمایید.
متشکرم. تنها هستید؟
بله.
خواهر روحانی ماری جوزف اینجا نیست؟
نه، توی دیره.
چطور؟ یعنی شما در اینجا به کلی تنها هستید؟ چرا؟
ماری جوزف و پدر روحانی ابرن اصرار کردن که من به دیر برم، ولی من نخواستم. بعضی اوقات فکر میکنم همینجا بمونم، گاهی تصمیم میگیرم فوری از اینجا برم. در هر صورت فعلا تا مدتی اینجا میمونم. به زودی دختری اینجا میاد تا با من زندگی کنه.
چه وقت؟
گمون میکنم هفته آینده.
شما اونو میشناسید؟
بله. با پول بیمه که نمیتونم زندگی کنم، کافی نیست. مجبورم جای ارزون تری پیدا کنم. اگه میدونستم کجا برم رفته بودم. اما مثل این که جای خوبی پیدا نمیشه.
بجز دیر.
به قول شما بجز دیر، که اونم تعریفی نداره.
اجازه میدید که من یه جایی برای شما پیدا کنم؟
بله، نهایت لطف شماست. خیلی ممنون میشم اگه جاییو برام پیدا کنین. میدونین من هیچ میل ندارم استقلال خودمو از دست بدم یا اینکه توی جای استخدام بشم. نه، من میخوام از خودم اتاق کوچیکی هر چندم که مختصر و محقر باشه داشته باشم. مبل و اساسی مال منه و چند لیرم علاوه بر پول بیمه دارم. ببینید آقا، من نمیتونم با هفته 1 لیره زندگی کنم. بعضیا میتونن، ولی خیلی سخته. کرایه این آپارتمان تا آخر ماه مارس پرداخت شده و منم تا اون وقت اینجا میمونم، ولی بعد از اون یا باید با یه نفر شریک بشم یا از اینجا برم. شما چی به نظرتون میرسه؟
چند سال دارید؟
19 سال.
فکر میکنید من برای چی به اینجا آمدم؟
برای اینکه کار بیمه رو مرتب کنید و انجام بدید. اینطور نیست؟
به هیچ وجه. بیمه به شما مقداری پول داده و دیگه کاری به کار شما نداره و اهمیت نمیده که شما اینجا بمونید یا برید به جای دیگه، یا اینکه پول عاقلانه مصرف کنید یا به باد بدید.
پس برای چی اینجا اومدین؟
من برای این اومدم که اگه خدمتی از دستم بر بیاد خودم رو در اختیار شما بذارم.
شما معمولاً این کار رو برای همه مشتریای بیمه می‌کنید؟
اولاً شما از مشتریهای بیمه نیستید و منم تا به حال تو کار یک نفر غریبه دخالت نکردم.
پس برای چی اینجا هستی؟
گفتم که برای اینکه اگه بتونم خدمتی بکنم. مایلی طرف خودم رو پس بگیرم؟
هر طور میل شماست.
اینطور نیست، بسته به میل شماست. اگه بتونم کاری انجام بدم خیلی خوشحال میشم. من تصادفاً از اینجا میگذشتم، با خودم گفتم بیام ببینم وضعیت شما چطوره. حتی تو اجتماع آدم گاهی میل داره نوع دوست باشه.
نوع دوست؟
این دخترک، این زن زیبا و ظریف، مثل پر مرا دست انداخته و حوصله مرا سر برده بود. حتی چشمانش را یک بار بلند نکرد که به من نگاه کند. نیم رخش در تاریکی بود و فقط پایین گردنش روشن بود. انگشتی را که روی میز می کشید ظریف و باریک بود. لازم نبود تبسم کند تا در صورتش چال بیفتد. وقتی صحبت می کرد، مخصوصا در موقع ادای بعضی کلمات در گونه هایش گودی ظاهر می شد.
خب؟
بسیار خوب، من میرم و از اینکه مزاحم شما شدم معذرت میخوام.
شما مزاحم نیستین آقا.
شما احتیاجی به کمک و راهنمایی ندارید.
اشتباه میکنید.
من میتونم به جای پدر شما باشم.
واقعا؟
من دختری دارم که فقط 4 سال از تو کوچیک‌تره.
من 16 ساله بودم که عروسی کردم. شما خواهید دید که من از سنم خیلی بزرگترم. از من عصبانی نشید آقا.
من عصبانی نیستم.
من خیلی خوشحال میشم کسی منو راهنمایی کنه.
پس اجازه میدید من این کارو به عهده بگیرم؟
البته، چرا نه؟
ببینید، اولا پولی رو که ما یعنی بیمه به شما پرداختیم کافی نیست. شما چه کارهایی بلدید؟
خیاطی.
چه نوع خیاطی؟
قلاب دوزی و گل دوزی و کارای ظریف و دست دوزی. صدام هم بد نیست.
بله بله، من صدای شما رو روز اولی که اینجا آمدم شنیدم. چجور آموزشی در این مورد دیدین؟
هیچی.
پس از این راه نمیشه امرار معاش کرد. همون کار دستی و تغییر مکان فعلا بهتره.
بله همینطوره.
میل دارید اتاقی برای شما پیدا کنم؟
بله لطفا.
سپس سکوت حکم فرما شد. دیگر چه میتوانستم بگویم؟ نتیجه گفتگو این شد که فاصله زیادی بین ما ایجاد گردید. تمام احساسات شاعرانه از بین رفت. من نه رومئو بودم و نه قهرمان داستان 1001 شب، بلکه مردی بودم به جای پدر او که میتوانستم به او کمک کنم. همینو بس. من در این دختر زیبا یک ظرافت شاعرانه و یک متانت خیره کننده می دیدم که مجبور بودم در برابرش سر فرود آورم. در همین موقع از گوشه میز به سویم آمد و با کمال سادگی چشمانش را به من دوخت.
این منتهای لطف و محبت شماست که به خودتون زحمت دادین و اومدین که به من کمک کنین. کشیش و خواهر روحانی هم می‌خواستن به من کمک کنن. اونا عقیده داشتن من تارک دنیا بشم.
چی؟
اشتباه نکنین. اونا قصدی جز خوبی به من نداشتن. میدونین همونطوری که میبینین من جوونم و برای 3 سال زناشویی رو تحمل کردم. تعجب نکنید که میگم تحمل. شما شوهر منو نمیشناختین. هیچ کس، هیچ زنی نمیتونست با اون سعادت من بشه. حالا چطور شد که ما با هم ازدواج کردیم این داستان دیگریه که گذشته و من سعی میکنم اونو فراموش کنم و حالا مختصر پولی دارم که به من رسیده. با مقداری تجربه و کمی استعداد میخوام زندگی خودم رو شروع کنم. اگه لازم بشه 10 سال تلاش میکنم تا به جایی برسم. ملاحظه میکنید؟ من جاه طلبم هستم. به نظرم بد نیست آدم بلند پرواز باشه. استقامت و پشتکار منم زیاده. بنابراین پیشنهاد شما رو راجع به پیدا کردن اتاق با کمال میل میپذیرم.
بسیار خوب، تا ببینم چی کار میتونم برای شما بکنم. به مجرد اینکه نتیجه گرفتم بهتون اطلاع میدم. از روز بعد هر روز پس از پایان کارم برای پیدا کردن اتاق این در آن در می زدم. ولی کار آسانی نبود. از مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب شهر را جستجو کردم. البته اتاقها و آپارتمانهای خالی و خیلی ارزان هم پیدا می شد. ولی دلم نمی خواست که او در چنین جاهایی سکونت کند. ماه فوریه گذشت. اواخر مارس بود که دوباره به سراغ او رفتم. در خانه باز بود و باز هم یا فراموش کرد و یا تعمدن نخواست مرا دعوت به نشستن کند. اصلا رفتارش مرا ناراحت میکرد و بیش از پیش این حس را در من تقویت میکرد که عقیده و رفتار او را نسبت به خود تغییر دهم.
خب؟
جستجوی من تا حالا به نتیجه نرسیده.
من فعلا از همخونه شدن با اون دختر منصرف شدم، چون فکر کردم بهتره ببینم چی پیش میاد. بهتر نبود؟
چرا؟ البته کار صحیحی بود. بالاخره هرچی زودتر از اینجا برید بهتره. محله خوبی نیست. گرچه این محله وظیفه خودشو انجام داده.
چه وظیفه ای؟
آشنا کردن ما با هم. و از همه اینها بهتر این که من صدای آواز شما رو شنیدم. و اقرار میکنم که به همین دلیل حتی قبل از اینکه شما رو ببینم به سمت شما جذب شدم.
و حالا؟
و حالا به همه چیز شک کردم. من با هزار جور مشکلاتی که دارم اومدم اینجا ببینم کاری، کمکی اگه از دستم بر بیاد برای شما انجام بدم، و در مقابل شما مثل یک نوکر با من رفتار میکنید.
دلتون میخواست چطور با شما رفتار کنم؟
مثل یک دوست.
آه.
من بی اختیار بازوهای او را گرفته به طرف خود کشیدم. او هم مثل یک بچه تسلیم شد و بدون مقاومت منتظر ایستاد. نمیدانم چگونه نفوذ و قدرتی را که این زن در من داشت تشریح کنم. او هیچ کاری نمی کرد، هیچ نمی گفت، هیچ کاری که آثاری از عشوه‌گری داشته باشد از او سر نمی‌زد. حتی از نگاه هم دریغ می‌کرد. با این وجود مرا عصبانی کرده بود. اولین بار بود که او را لمس می‌کردم. اثر آن قوی‌تر از برق بود و تمام وجودم را می‌لرزانید.
آقا،
من اینجا اومدم که دوست تو باشم و تو منو با بی‌اعتنایی می‌پذیری. حتی اونقدر ادب نداری که وقتی اینجا میام منو دعوت به نشستن کنی.
شما توقعات زیادی دارین. کسی همینطوری بی‌محابا دوست پیدا نمی‌کنه. مخصوصا کسی که هنوز جسد شوهرش توی گور سرد نشده اصلا دوست نمی‌گیره.
معذرت می‌خوام. شما حق دارید. من خیلی عجولم. ولی در هر صورت به من اجازه میدید که به شما کمک کنم و با این حال وقتی که میام اینجا با من بدرفتاری می‌کنید. من انقدر روح مخالفت در کسی ندیدم و اگه اینطور باشه من دیگه اینجا نمیام. شما هر جا میل دارید برید و هر کاری که میخواید بکنید.
آقا، وقتی زن جوانی تنها، فقیر و بدون دوست و رفیقه و وقتی علاوه بر اینا تجربه تلخی هم از مردا داره، آیا عاقلانه است که دست دوستی به سوی اولین مردی که بهش برخورد میکنه دراز کنه؟
البته که نه.
خب پس چی میگین؟
شما میتونید به من اطمینان داشته باشید. باور کنید من هدفی جز کمک کردن به شما ندارم. اینطور به نظرم رسید که شما تا به حال زندگی خوبی نداشتید. من میل دارم به سعادت شما کمک کنم. انقدر بدبین نباشید. در بین مردها هم افرادی پیدا میشن که فقط طالب دوستی باشن.
فرض کنیم که من میل نداشته باشم.
بسیار خوب، پس من میرم.
عجله نکنید آقا، من گفتم فرض کنیم. و فرض کنیم که من شما رو دعوت کنم که تو شام مختصر من که فقط یک کاسه سوپ و کمی میوه است شرکت کنید.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس آرش رستمی.
تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.